الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنا شد بحث اجتهاد و تقلید رو ترتیب عروه باشد. سرش اینه که مقداری از مسائل مورد ابتلاء در اینجا بیان شده و از قاعده بو بحث قاعده ای بیرون میرد، هم از قاعده بحث میشد هم از متفرعاتش. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد خیر خلقه و آله الطاهرین و بعد فیقول المعترف به ذنبه. جای تأسف است که یک سنت غیر مطلوب و بلکه مطلوب و ترک در کتب اصحاب، چه کتب فقهی و چه کتب اصولی و چه کتب حدیثی دیده می شود، و اون این که غالب بزرگان ما از اصولیین و محدثین و فقها در خطبشون لن را مطرح نکردند. من امروز نرسیدم مطالعه کنم، هی تتبع می کردم. من غیر واحدی از کتب مهمه اصحاب را نگاه کردم، چه در فقهش، چه در اصولش، چه در حدیثش، دیدم که لن در خطبه هاشون مطرح نیست. از اصول کافی بگیر تا بقیه کتب حدیث، از عده شیخ در اصول، از مقنع و مقنن هدایه شیخ صدوق تا حدائق و جواهر و تا شرایع و دیگران. غالب کتب معتمده اصحاب رو که من نگاه کردم، این غالب کتب معتمده از لعن خالی است و قبل از شیخ در کتب معتمده، قبل از شیخ انصاری، من لعن رو نیافتم. شما حالا نگاه کنید ببینید پیدا میکنید یا نه. مثلا شرایع نداره، لمعه ندارد، نهایه ندارد، حدائق، من گفتم حداقلی که جواهر و حدائق دارن، حدائق و جواهر ندارد، اصول کافی ندارد. غالب کتب معتمده اصحاب خالی است از لعن و با مراجعه به غیر واحد آدم این مطلب را مییابد. با این که لعن علامه مجلسی در اول بحار اعزانی که خودش لعن میکنه اونجا میگد و لعن علی اعداء الدین معدود من افضل العبادات. این حرف علامه مجلسی است، حرف یک محدث خبیر و یک فقیه بزرگواره. و لعن علی اعداء الدین معدود من افضل العبادات. در حالات علی علیه السلام نقل شده که در قنوت نماز صبح و قنوت نماز مغرب لعن می کرده است معاویه را، ابو موسی اشعری را، امرعاص را، عبدالرحمن را، اینا را لعن می کرده امیرالمومنین در قنوت نماز صبح و نماز مغرب. و باز نقل شده که علی علیه السلام در زمان و حکومتش بنایش این بوده، شیوهش این بوده که بعد از فراغت از نماز صبح و نماز مغرب عده ای رو لعن می کرده است. توی سفینه نگاه کنید باب لعنه، بعد از فراغ از نماز صبح و نماز مغرب در دوران حکومتش عده ای را لعن می کرده است، که از اونهاست ابو موسی اشعری که در اثر نادانی، البته نادانی هم نبوده، اون خودش گناهکار بوده و عمرواس و معاویه اینها را لعن می کرده از امیرالمومنین بعد از نماز صبح و مغربش در دوران حکومتش. در زیارت عاشورایی که منقول است ثواب 1,000,000 حج و 1,000,000 عمره دارد، 100 مرتبه لعن و 100 مرتبه سلام آمده. میبینید که اونجا در مقابل سلام لعن هم آمده. ولکن تقول الاسلام حقیقته تولا و تبرا، اسلام حقیقتش تولا و تبراست، که یک مظهر تبرا لعن است. یک مظهر تبرا لعن است. اماما به فدای تو باد خودم و پدر و مادرم. در وصیت نامش وقتی که وصیت نامه رو میخواد بنویسد، اونجا این حرف رو مطرح میکنه، لعن رو، و لعن رو علی اصل شجره الخبیثه. این عنایت امامه. امام در اون اول وصیت نامه بعد از آنی که حمد رو میگد، و لعن رو علی اصل شجره الخبیثه، لعن رو اونجا مطرح میکنه. عرض کردم در این کتب معتمده از زمان شیخ به بعد شیخ در مکاسب دارد. من نگاه کردم مکاسب شیخ را، فقط شیخ در مکاسب این لعن را دارد. مرحوم سید هم بر حسب همین شیوه غیر مطلوب در اینجا لعن نداره، صاحب عدایق نداره، صاحب جواهر نداره، خلاف نداره، نهایه نداره، مغنع نداره، صدوق نداره، هیچ نداره، عده ندارد، استبصار ندارد، اصول کافی ندارد. چه شده که این سنت در بین محدثین و فقها و اصولیین شیعه رایج شده تا قبل از شیخ؟ منشأ چه بوده که این سنت غلط به وجود آمده و از یک عبادت بزرگ خودشون را محروم کردن؟ دو احتمال در قضیه هست. یکی این که اینا وقتی میخواستن کتابهای علمی در فقه یا اصول یا حدیث بنویسن، فکر میکردن اینجا دیگه باید از انوار اهل بیت استفاده کرد، علم تناسبش با استفاده از انوار اهل بیته، ولذا از اهل بیت تعریف میکردن و حمد و تحیت، اما دیگه بلن و تن کاری نداشتن. فکر میکردن چون میخوان کتاب علمی بنویسن باید متمسک بشون به انوار اهل بیت. علم با نور موافقه، علم با ظلمت موافقتی نداره. اینجوری. و یا یک ترسی که از اول بر شیعه حاکم بوده، این سبب شده است که اینا در خطبه هاشون لعن را مطرح نکردن و همینجور این سیره غیر صحیحه مونده تا زمان شیخ انصاری. حتی صاحب جوار صاحب حدائق هم ندارن، اصلاً کاظم هم نداره. اصلاً کاظم از اول عنایت داشتم خیلی وقتی روی این مسئله امروز نشستم اینقدر مطالعه کردم. یکی از این دو جهت بوده است که البته هر کدومش باشه مطلوب نیست. برای اینکه همون کسی که باب علم است و عالم به همه علوم است و جان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، او در وصیت نامه خودش که برای همه مردم وصیت است، اسمشو بگذارید وصیت سیاسی الهی، اولین جمله را که علی وصیت کرد در بستر مرگ، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، السلام علیک یا اول مظلوم. او اولین جملش به همه اونایی که نامه به دستشون میرسد گفت اوصیکما و من بلغه کتابی. هر کی این وصیت‌نامه مال بچه‌هاش نبود، یه وصیت‌نامه کلیه. خب یکی از مظاهر مبارزه با ظلم لعنه بر ظالم و ستمگر است. و کدام ظالم و ستمکاری از ظالم به اهل بیت ظالمتر؟ برای اینکه اونها ظلم کردن به خدا، به توحید، به عدل، به انسانیت، به شرف، به فضیلت، به آقایی، به آزادگی، به همه چیز. ظلم به اهل بیت یعنی ظلم به همه چیز. و یک خط بود، یک جریان بود، امتداد هم پیدا کرد، در طول تاریخ امتداد پیدا کرد و سنت سیئه رو اونها گذاشت. خب چجور است که خود اونی که باب العلوم است، مرکز همه علومه، در وصیت نامش این سفارش را دارد؟ چگونه زیارت عاشورایی که اون همه فضیلت داره باید درش چه بشد؟ لعن بشد. و اصلا نور اگر بخواد بیاد اول ظلمت رو باید چه کرد؟ زدود. اول باید تاریکی را زدود، بعد آمد نور گرفت. اگر تاریکی را نزدایی که فایده ندارد که. شما هرچی هم از اهل بیت تعریف کنید اما با دشمنان اونها درگیر نشید، نمیتونید از اهل بیت استفاده کنید. راش اینه، یه مسئله میخواید بپرسید باید به عنوان خیار فروش طبق خیار رو سرتون بگذارید و برید مسئله را بپرسید. راهش اینه، کار به جایی میکشد که علی باید بره بیل بزنه. همینه دیگه، درگیر وقتی نشن همینه. لیبرالی معناش اینه، سازشکاری معناش اینه دیگه. حالا هر چی بگی، من علی رو دوست میدارم، علی علی علی، هزار بار بگو علی علی علی، اما نمیتونی استفاده کنی از علی. او رو میبرندش، میگن تو کشاورزی کن، تو هیچ حق نداری در هیچ مسئله کشاورزی کن. بله، حالا اگر یه وقتی گیر میکردن یه جای به بنبست میرسیدن، میرفتن سراغ علی ابن ابی طالب میپرسیدن، بعدم تازه میمدن چیکار میکردن؟ عکسش رو نقل میکردن. لیلتبسو علی الناس امرهم. اصلا نمیشه بعد به نور رسید جز این که ظلمت را بزدایید. اول باید تخلیه کرد و بعد تحلیه. اول تخلیه از علماء اخلاق میگن و بعد تحلیه. لا اله الا الله. اول نفی است بعد اثبات. در زیارت عاشورا ظاهرا اینجور، من نگاه کردم باز یادم رفت، در زیارت عاشورا ظاهرا اول لعنه و بعد سلام، اول صد تا لعنه و بعد سلام. این که مطلوب نیست که آیون چون کتاب علمی میخواستن بنویسن پس سراغ لعن و طعن نرن. اما وجه دوم، خب وجه دوم اگر بوده برای بعضی ها بوده است، ممکنه بعضی از فقها، بعضی از بزرگان ترس داشتن، اما چه شده که به عنوان یک سیره، به عنوان یک سیره مطرح شده است و در کتبشون اینها لعن را نیاوردن. پس یم بقی جالب این که مرحوم واسم حسین حکیم نداره. من باز مستمسک را نگاه کردم. مستمسک وقتی خودش خطبه میارد، برای خودش یه خطبه میارد، فقط اضافه ای که دارد این که الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بعد میاد سراغ صلوات و تحیات. آسم حسین حکیم رضوان الله تعالی علیه هم با اینکه در شرحش خودش خطبه نوشته، خطبه آورده، اما اون هم ایرا ندارد، اون هم لعن رو ندارد. و این دیگه خیلی تأسف بیشتر که تو خطبهش اقلا خب باید این جهت تذکر داده شده باشه. عجیب این که بعضی ها از همین بزرگان علاقمند به اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، خیلی عجیبه ها، اینو ببینید و ببینید امام چه کرده. یعنی اصلا درگیری با ظالم مثل این که خیلی روش حساب نمی شده، همش جنبه مثبت رو می گرفتیم. این مرحوم آقا نجفی رضوان الله تعالی علیه حاشیه داره بر عروه به نام غایت القصوی. اون تقریبا از حالا من بعد اشاره می کنم از این جمله بعد اشکال دارد تا برسه به آخره، حاشیه داره، تو همین مقدمه هم حاشیه داره. اما اونجا اون این حاشیه رو ندارد که چرا مرحوم سید لعن نکرده، با اینکه او دیگه خودش را همه جا خدا رحمتش کنه محب اهل بیت میدونسته دیگه. حالا میگم از کجا حاشیه دارد که من بهش اشاره میکنم. البته من نگاه نکردم امرو حاشیه شد، قبلا دیده بودم، خودم نشستم فکر کردم اون تو از اونجا به ذهنم آمده بود. از سطر دوم سوم حاشیه دارد، اما از سطر اول که مسئله لعن باشه حاشیه نداره. هود حاشیه بزنه و کان ینبغی که لعن به اعداء دین که معدود من افضل العبادات را مرحوم سید متعرض بشه. و در هر حال این یادتون باشه شماها گرفتار این شیوه نشید، همیشه بسم الله هم لعن. دایی ندارید وایسید سخنرانی کنی، سخنرانی دوی بخواید بگیره باید یه لیوان آبم جلوتون بذاری اول یه ذره بخورید، نه قشنگ مثل خیلی توده های مسلمان ها بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین خالق الخلائق اجمعین جامع الناس لیوم الدین و الصلاة و السلام بعدم و لعن و علا اعداء الدین من الان الى قیام یوم دین. اینجوری باشد، این شیوه صحیح رو از دست دادید. حالا وایسادید، وایسادم میخوای صحبت کنی، باز لعنتو بگو، باز تبریتو بیار، همین خودش اثر داره. امام میفرمود که مرگ بر آمریکا که بگید، وقتی زیاد بگید مرگ بر آمریکا، آمریکا محکوم به مرگ میشد. مرگ بر شاه زیاد گفتن، شاه محکوم به مرگ شد. یعنی تنفر است دیگه، مظهرش است دیگه. شما یادتون باشد توی مسائلی که وارد میشید لعن را فراموش نکنید، و اگر کتاب هم می نویسید برای شیخ و امام طلب رحمت کنید، چون عرض کردم شیخ در مکاسبش لعن را دارد، اولین کسی است که از بزرگان من دیدم که لعن را دارد، بعد هم امام که دیگه اصلا عمل کرد مبارزه با ظالم را با سلولهای خودش آمیخت و تا آخر همین مبارزه را فراموش نکرد. این یه جمله. پس ینبغی ذکر اللعن علا ذکر اللعن علا اعداء الدین الذی هو معدود من افضل العبادات. حالا من فقط خواستم تذکر بدم که بزرگان ما نداشتن. من خیلی کتاب نگاه کردم، شما هم نگاه کنید، کتب مهمه ای رو که من نگاه کردم دم نداشتن، همه مسئله صلات و تحیت بوده. بفرمایید. من افضل العبادات به قول علامه مجلسی، معدود من افضل العبادات. نه من عرض کردم، گفتم اونهایی که اعداء دین خوب باشون برمیخورده است دیگه، گفتن یکی دماغش گنده بود هرچی سنگ میزدن، گفتن یکی دماغش گنده بود هرچی سنگ میزدن به دماغ او میخورد. بعد اومد اعتراض کرد، گفت اعتراض چیه، خب تو دماغت گنده است. اینا جوری بودن که اگر اعداء دین هم میگفتن، مثلا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم لعن اولا و ثانیا و ثالثا و عبید الله ابن زیاد، اونا میگن اولا یعنی اصل شجره الخبیثه دیگه، این میخورد است برا. و بعد فیقول المعترف، این اشکال اولمون، و بعد فیقول المعترف بذنبه المفتقر الى رحمت ربه محمد کاظم طباطبایی رضوان الله علیه، هذه جمله مسائل مما تعم به البلوا و علیه الفتوا جمعت شتاتها و احصیت متفرقاتها عسى ان ينتفع بها اخواننا المؤمنون و تكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون والله ولي التوفيق. یه شبهه در این مما تعم به البلوا است، این که میگد هاذهی جملت و مسائل مما تعم به البلوا، یعنی به طور حقیقت این مسئله همش تعم به البلواست، یا تعم به البلوا هاذهی جملت و مسائل مما تعم به البلوا غالبا عموم بلوا نسبت به غالب مسائله نه نسبت به همه. آیا مراد سید از عموم بلوا عموم بلوا نسبت به کل مسائل است، یا مرادش عموم بلوا نسبت به غالب مسائل؟ اگر کل مسائل باشه تمام نیست، اگر مرادش کل مسائل عروه باشه تمام نیست، برای اینکه در عروه مسائلی هست، فی العروه مسائلون ولعله کثیره، که هیچ تعم به البلوا هم نیست. من حالا سه چهار تاشو تو همین باب تقلید و این بابای دمدست پیدا کردم براتون بخونم که ببینید هیچ تعم به البلوا نیست. مسائلش میگم ها گوش نمیفرمایید، هازهی جمله این کتاب عروه، هازهی اشاره به عروه است، هازهی یعنی کتاب عروه، همین که اشتا تقلید نی، هازهی یعنی از اول اینجا تا آخر اینجا، جملت و مسائل مما تعم و بهل بلوا، این مسائل مسائل عام البلواست. ببینید حالا تو خود اجتهاد و تقلید مسئله 35 ببینید تعم و بهل بلواست یا نه. مسئله 35 اذا قلد شخصا به تخیل انه زیدون فبان عمرا. اصلا شما هیچ وقت به ذهنتون این مسئله اومده؟ هیچ وقت شده یه مرجع تقلیدی رو تو شناسنامش اشتباه کرده باشید؟ اذا قلد شخصا به تخیل انه زیدون فبان عمرا فان کان متساویا فی الفضیله چه و چه و بعد حکمشو بیان کرد. مورد بلواست که آدم مسئله غیر از اینه، قلد شخصا به تخیل انه زید، قلد شخصا به تخیل انه زید، یا آقا را آمده مرتب ازش مسئله میپرسد، مثل آقای بروجردی مثلا بوده، خیال کرده این آج آقا حسین بروجردیه، بعد معلوم شد نه آقا این آج آقا حسین بروجردی نیه، این مشابه آج آقا حسین بروجردیه. اینه مسئله، قلد شخصا، نه استفتا مسئلتا، نه مسئله گو، قلد شخصا به تخیل انه زید. در نماز جماعت اتفاق می افتد، اونجا هم گفتن اونجا اتفاق می افتد، اما یه آقای بوده شب آقای بروجردی هر روز می اومده ازش مسئله می پرسیده، می گفته آقا فتوات چیه؟ می گفته فتوا مینه، اونم خودش از توتا نمی داخته، واقعا مجتهدم بوده، می گفته فتوات چیه؟ اونم می گفته فتوا مینه. بعد این کشفه که نه آقا این مشابه حاج حسین بروجردی رضوان الله تعالی علیه بوده، حاج حسین بروجردی تو خونه شون عشق علی مثلا بوده، این مما تعم به البلوا. ببینید دقت کنید، اذا قلد شخصا به تخیل انه زید فبان انه عم، این کجاش تعم به البلوا؟ خب صبر کنید حالا ببینیم چقدر خودشم باید تخصیص بخوره. مسئله 47، اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات والآخر اعلم فی المعاملات. برای چند تون اتفاق افتاده است؟ نمیگم مسئله نباید بحث کرد، مسئله شو بحث کنید، سهم امام زمان صلوات الله و سلام علیه بخورید، بحث کنید، حرکت کنید، مثلا حالا عقیده تون جامعه رو به اینجا بکشونید. اما من شبهم به این عبارت سید مرحوم سید میگه هازهی جملت و مسائل مما تعم به البلوا، چند بار برای شما اتفاق افتاده؟ چند تا ازتون سوال کردن که آقا فلانی اعلم در معاملات است، فلانی اعلم در عبادات، من کدومشونو تقلید؟ توجیه چی؟ حالا کم کم بذار بدتراشو بخونم. یعنی چه عام بدلی؟ هازهی جمله یعنی چه؟ عام بدلی آقای نورز، عام بدلی یعنی چی؟ پس عام نی، علل بدل که نه آقای بزرگوار، علل بدل یعنی هر کدام خودش جا به طور کلیه، مثل اهل الله میگن عموم بدلی، شخص یا توده، میگم شخص یا توده، میگم این مما تعم به البلوا، بلوا علل بدل یعنی چه؟ آخه عربی نگو، میگم علل بدل یعنی چه؟ یعنی توده مردم جامعه اسلامی این مسئله از اوناییست که تعم به یه نفر که ما مبتلا تعم نی آقای بزرگوار، تعم به البلوا نی. اگر یک کسی مرتب منی ازش خارج می شود برای مریضی، خب این مسئلتون آیا قسل جنابت دارد یا ندارد؟ این مما تعم به البلوا یعنی چه؟ پس بذاری یکی بگه من جواب بدم. یعنی چه تعم به البلوا؟ بعض اشخاص که گفت کلیات خمس چند تا، گفت چهار تا، اسم و فعل و حرف. عام بدلی میدونی یعنی چی؟ یعنی هر فردی واجد تمام طبیعت است، مثل احل الله الده. اما همه ها، همه بیع ها بیع است. میگم اعتق رجلن، میگن عام بدلی، یعنی این باشد رجلن است، اونم باشه رجلنه، اونم باشه رجل.
هر شخص
میشه عام تعم بل ب... در این شخص، این شخص که تعم و بلبلوانی شخص، اجازه به من اجازه بفرمایی شخص که تعم و بلبلوانی با یه نفر که تعم و بلبلوانه میشد که اکثریت که نی که بگی یکی رأی آورد اکثریت. خب رد بشیم، سب کن، قبول نکن خب غالب که منم قبول دارم، من میخواستم نکته بگم اگر مرادشون اینه کل این مسائل من ما تعم و بل بلوا تمام، برای که حالا میخوام مورد پیدا کنم، میخوام یه چند مورد برات پیدا کنم، توجه فرمایید، سب کنی رد بشی. در باب استبرا مسئله یک، فصلون فل استبرا مسئله یک، صفحه 49 از این کتاب بنده دیگه، حالا کتاب های شما رو نمیدم، صفحه 49 فصل استبرا مسئله یک. من قطع ذکره یسمع ما ذکره فی ما بقیه. گوش بده آقای بزرگوار، تصدقتم گوش بده، من دلم نمیخواد زحمت من هدر بدی، گوش بده بعد بگو درست نیست. چرا یه چیزی که گل میکنی یه جلسه خوشمزه میشه شما اشکال میکنی؟ من قطع ذکره یسمع ما ذکره فی ما بقیه، نه اینکه استبرا وضع خاصی دارد. حالا میگه اگر یه کسی مقتوع شده است، راجع به اون باقی موندهش هر چیش مونده هم این کار رو میکند. این تعم و بهل بلوا، مثلا چند تا مقتوع و ذکر ما داریم که تعم و بهل بلوا، توجه کنید. این یه مسئله، گوش بدید. در مسئله 14 فی احکام تخلی، مسئله 14 احکام تخلی، صفحه 47 از این کتاب ما، 14 احکام التخلی، بله، در اونجا دارد که ول قبلت المنسوخه کبیت المقدس لا یلحق الحکم. میگه این که گفتن رو به قبله بول کردن و غایت حرامه، این مال کعبه است، اما مسجد الاقصا و قبله اول مسلمین رو نمیگیرن. نگید حکم حرفات امروز با دوریز المنافعت داره. من میگم بله، باید این بحث بشه، باید نیروی جوان مصرف بشه، باید حوزه های علمیه مصرف بشه، مردم شهید بدن، حوزه علمیه بمونه تا از این مسائل بحث بشه. من بحثشو لازم میدونم، اما میگم به این عبارت اشکال دارم، گفت ما تعم به هل بلوا. قطعا هیچ وقت تو ذهن چند تا از شما پرسیدن که رو به مسجد الاقصا حروم بول کردن یا حروم نیست، تا شما بیاید چیکارش کنید مطرح کن. این چندا که من پیدا کردم، شما خودتون اگر بگردید خیلی مسائل اینجوری پیدا میکنید که سید بحث کرده. اصلا از امتیازات فقیه تفریعه، کسرت در تفریعه. اگر یه کسی فقاهتش خیلی بالا بود، تفریعش هم خیلی زیاده. از امتیاز یک فقیه کسرت تفریعه. کلم از داد کسرت و تفریع دلیلون علا زیادت الفقه. کاشف القطاع نگاه کنی کتابش را، هم صلات داره، هم طهارت، هم دفاع و جهاد. به صاحب جواهر گفتن شما چرا کتاب استادت شرح نکردی کشف القطاع را؟ گفت او انقدر فرو داره که من نمیتونستم اجتهاد کنم. گفت کتاب استاد من، کتاب کاشف القطاع، فروع زیادی دارد، من اون فروع رو توان اجتهادشو نداشتم، فلذا آمدم شرایع آورداشتم و شرح کردم. من نمیخوام بگم اسلم کاظم فقیهی است که مثل او کم آمده یا نیامده بعد از خودش، اما میخوام این عرض کنم که بناس اشکال کنیم دیگه. پس هذه جمله مما تعم به البلوى یعنی به حسب الغالب. شما در فروع علم اجمالی اونجا دیگه من نرفتم نگاه کنم، صاحب و صاحب عروه 50 تا فرد درست میکنه، نمیدونم رکعت پنجم ظهرمه یا اول عصرمه، نمیدونم این سلام که دادم سلام نماز قضا دادم یا سلام نماز ادا دادم، یک فروع بعیده ای رو اونجا درست میکنه. بنابراین ظاهرا نظر مرحوم سید به غلبه بوده، یعنی مما تعم به البلوى غالبا. بگو حالا، حالا حرف میخوای بزنید. اینا بس فقه من قطع ذکر رو مثلا زیاد بحث کردن ازش تو فقه، من قطع ذکر رو یعمل احلا ما بقی ما خونسا رو بحث کردن. چرا اونجایی که من میگم نمیگی؟ من قطع ذکر رو مثلا فقه ها بحث کردن، بحث طولانی اصلا تعم و بهل بلوا اسمش نی، گوش بدی. خیلی خوب، حالا من ابایی ندارم، شما اینجوری بگو من ابایی. مثلا منقطع ذکر رو چقدر است؟ ما آقای عزیز ما اطلاع نداریم، میگه ما از بیابون اومدیم. آبا خب ما با مردم این تلفن ما هر وقت باشه تلفن سوال و جوابه. میگم تازه در جنگ هم مجروحین جنگی هم این مسئله اتفاق نیفتاده است. مثلا به جانبازانم بزرگان جانبازمون هم خب بسر رد بشیم. قبول، خیلی خوب، درست درست، خیلی من ما تعم من قطع ذکر و یعمل و فی ما بقی ما ذکریم من ما تعم و بلبلوا، من که ابایی نداره. شما بنویسید یک خط درشت با خط خوش نویس، من قطع ذکر و یعمل و فی ما بقی ما ذکریم من ما تعم و بلبلوا، تو روزنامه هم بنویسید، من که ابایی ندارم. که توجه کنید، مسئله یک، پس تا اینجا دوتا حاشیه شد. مسئله یک، یجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته ان يكون مجتهدا او مقلدا او محتاطا. این یجب، یجب شرعی نی، یجب عقلی است. یجب عقلا که آدم یا عمل به احتیاط کند یا اجتهاد یا تقلید. لیتم الحجت له، حجت براش تمام بشود، ولی دفع العقوبت المحتمله، لیتم الحجت له ولی دفع العقوبت المحتمله. اگر نمیداند وظیفه مسافر نماز شکسته است یا تمام، چیکار باید بکند؟ یا اجتهاد کنه، یا تقلید کنه، یا چیو بخونه؟ هر دو. اما بیاد یکیشو بخونه، خب احتمال میده اونی که خونده است وظیفه واقعیش نباشد، معذور نیست. پس وجوب، وجوب عقلیه، یجب و عقلا لتمامیت الحجه و لدفع الضرر المحتمل. و طرق تمامیت حجت همین سه است، حصر در این سه طریق هم عقلی است. طرق تمامیت حجت از این سه تا بیشتر نی، یا اجتهاد است یا تقلید است و یا احتیاط. راه چهارمی دیگه وجود ندارد. این که اخباری ها خیال کردن که نه، راه چهارم وجود داره و هو العمل به اخبار اهل البیت و ما تخیله و قال بهی اخباریین، که نه اجتهاد و تقلید، نه احتیاطم، نه عمل به اخبار اهل بیت، این خودش تقلید است. اون اجازه بفرمایید حال دارم عرض میکنم، اینی که اخبارین گفتن عمل به اخبار این وظیفه است، این نه اجتهاد این نه تقلید، این اشکالش واضحه. فانه اجتهاد و تقلید. برای این که از کجا این آقای عامی بفهمد هازا خبر و اهل البیت، این که هازا الخبر خبر و اهل البیت، از کجا میتونه عامی بفهمد؟ لابد از اون آقایی که عالم است، او میگد هازا خبر و اهل البیت، هازا تقلیدون، هازا خبر و اهل البیت، این خبر خبر اهل بیته، این رو خودش که نمیتونه عامی بفهمد، لابد اون عالم چون وقتی میگد این هم قبول میکند. هازا تقلیدون فی تمامیت الچی سند. خب این حدیث معناش چیه؟ این حدیثی که میگد غسل الجنابه اطهر من الوضوء معناش چیه؟ او خیال میکنه غسل الجنابه یعنی مثلا زکات فطره نیم من گندم، مثلا نیم من اصفهان. البته او که نمیفهمد که معنا و ظاهر حدیث رو از کجا میفهمد، چجوری عامی ظاهر حدیث رو میفهمد، با رجوع به عالمش. خب میشه تقلید. فرقش با رساله اینه که رساله آمده اون مزامین را با یک عبارتهای دیگری بیان کرده و فروع بیشتری را از اون روایات درآورده. این آقای عالم اخباری و این مقلد اخباری فتوای خودش را به صورت چی نقل کرده؟ روایت. پس لیس هازا عملا بالخبر و طریقا رابعا، بل هازا عمل بالفتوا، لکن المفتی بیان فتوا به ذکر روایه. مثل این که علی ابن باوه میگن اینجور بوده، قدما اصحاب میگن اینجور بوده. قدما اصحاب نه اینکه اجتهاد نداشتن، قدما اصحاب فتاوای خودشون را با نقل روایت بیان میکردن. این کار قدما اصحاب بوده است، متن روایت رو بیان میکردن. پس طریق از نظر عقل منحصر است به اجتهاد و تقلید و احتیاط، طریق رابعی ندارد. اونی که اخباری این خیال کردن طریق رابع است و هو العمل و اخبار اهل البيت صلوات الله علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم، او مربوط به کجاست؟ اون برمیگردد به تقلید و اشتهاد. برای اینکه این عامی از کجا بفهمد این سخن اهل بیت از هازا قبر و اهل البيت، لابد عالمش بهش میگه. از من اجازه فرمایید تمامش. از کجا بفهمد مضمونش چیه؟ لابد کی بهش میگه؟ عالمش بهش میگه. بفرمایید.
قبل از اینکه وارد فروع مسائل تقلید بشیم، اصلا ببینیم روایت در مورد تقلید داریم یا نه؟ پای شرعی تقلید هست یا نه؟
میگه تقلید حالا برسیم. او که میرسیم حالا، هنوز که نرسیدیم. این طرق اولش این طرق منحصر به اینه. حالا میرسیم به اون، خودش داره مرحوم سید. طرق منحصر به این سال اجازه رد بشیم. یجب عقلا از باب تمامیت الحجه و دفع ضرر المحتمل علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا، انحصار طرق به این سهم انحصار عقلی است، طریق رابعی هم وجود ندارد. الاقوا جواز العمل بالاحتیاط، اونو بعد میرسیم. آقا مسئله تقلید خودش صحیحانه خودش داره. مسئله دوم، و صلی الله علی سیدنا محمد.